یک.
یوهان کرویوف یا پپ گواردیولا؟
پپ گواردیولا متاسفانه.
جویی یا چندلر؟
چندلر.
آیتانا بومباتی یا لیونل مسی؟
بای چقدر سخت. مسی.
باز لایتیر یا جوزف کوپر یا همون کوپ؟
باز لایتیر.
لامین یامال یا راس گلر؟
یامال.
مایکل نونان یا کریستیانو رونالدو؟
نونان.
یس. و سوال آخر، این شعر رو کامل کنید لطفا. Lights will guide you and ignite your bones. I will try.
Fix you.
خوش اومدید به FC360.
سلام، من لیا فکریم.
من آرش حقیقی.
من پرهام حمیدی.
و شما شنونده پادکست FC360 هستید. سلام به افسی سازان عزیز.
سلام.
پیرو بحثی که در اپیزود قبلی در مورد عدم وجود مربی که تیمش هرگز گل نزده باشه مطرح شد، خواستم اشاره کنم تونی لانگکیلد، ایشاله که درست بگم اسمشو، سال 2001 به عنوان سرمربی تیم ملی ساموای آمریکا انتخاب شد و در 4 بازی که روی نیمکت این تیم بود 4 باخت، از جمله باخت 31-0 برابر استرالیا رو به ثبت رسون و نتونست هیچ گل رو به ثمر برسونه. شنونده همیشگی شما محسن فیلسوفیان از تهران. اصلا یعنی چی؟
نه این حقیقت داره. امریکن ساموها آره اون بازی معروفی که 31-0 میبازن و سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال حرفه‌ای حداقل در رده بزرگسالان محسوب میشه. خب و اگر که براتون جالب شده که بیشتر راجع به تیم امریکن ساموها بدونید، یک مستند فوق‌العاده‌ای هست به نام The Next Goal Wins که گل بعدی برنده رو مشخص میکنه یا پیروزی رو مشخص میکنه. سال فکر میکنم 2013-2014 این شکلی هست که دقیقاً دوران پسالرزه های بعد از این شکست 31-0 رو به تصویر میکشه و فدراسیون فوتبالشون میره سراغ یک مربی اصالتاً هلندیه ولی شاغل و ساکن در آمریکا که اگه درست اسمشون هم یادم باشه تامس رانگ نیه، همچین چیزیه، و اون رو میاره و میگه میشه ما یه بازی ببریم تو رو خدا؟ و کارشون به جایی میکشه که بازی ببریم نه، فقط یه گل بزنیم و هدفشون دلیل وجود غزوندت خشون میشه که یه گل ما تو زندگیمون بزنیم به عنوان این تیم ملی، که دیگه اسپویل نمیکنم آخرش اتفاقاتی میفته. فوق العاده است که بهترین یکی از بهترین آثار سینمایی الهام گرفته شده از فوتبال، چه مستند چه داستانی، و متاسفانه هالیوودیش هم نسخهشو ساختن. تایکا وایتیتی خراب کرده همه چی. فیلم مستند رو ببینید، فیلم داستانیه رو اصلا سراغش نرید.
داشتم میفکر میکنم که چقدر جالب تیم ملی هست که از سان مارینو اوضاعش داغون‌تره.
نه اینا ببین مستند رو، خب
حتما.
یعنی اساس سان مارینو مقابل این امریکن ساموایی که اونجا به تصویر کشیده میشه چند سگانه بره پپ گواردیولا دیگه. حالا اینجوری که اینطوری شده شما بگیم.
خب من بعد از برد 7-1 بارسلونا مقابل بایرن اینجا نشستم با افتخار.
اوکی. یه بازی دیگه هم بین این دو تا باشگاه بود که یکیشون با اختلاف 6 گل اون یکی شکست داد.
قطعاً برای فوتبال زنان نبود.
آقایان و خانم ها به هر حال. خب؟
به نظر من انتقام اون شکسته بود.
واقعاً؟
آره به نظر من بود واقعاً.
اوکی.
درسته که
نیمه نهایی بود که 1/4 بود نیمه نهایی بود. ولی اینم بگم این دور اول فاز لیگ نمیدونم.
اگه وی آر نبود واقعاً هم هشتم میشد. از وی آر از هر تیم یه گل رو مردود کرد. یعنی اگر وی آری وجود نداشت دقیقاً بازی هشتم میشد به طرز عجیبی.
اوکی.
بله.
اگه هشتم میشد مرهم کاری تری محسوب میشد یا دوباره زخمای گذشته رو باز میکرد؟
ما هشتم حسابش میکنیم واقعیت.
عجب.
به خاطر اینکه همون بود اصلا اون دوتا گل اگه مردود نمیشد هشتو بود، ما حساب میکنیم که اون دوتا گل اصلا مردود نشد.
ولی واقعا حالا من یه بازی کامل ندیدم، یعنی نمیخوام وارد بحثش به اون شکل بشم، ولی این فصل جدید چمپیونز لیگ بانوانه و با فرمت شبیه به آقایان هم برگزار میشه، درسته؟
بله, بله. 16 تا تیمن اگر که درست یادم باشه، یا 18 بزنم چه میگم 18 تا تیمن فکر میکنم، و 12 تیم اول مستقیم میرن بالا دیگه، اون پلی آف اون داستانا رو منطقا نداره. آره 18 تا تیمن، 12 تیم اول مستقیم میرن بالا.
بعد مثل همین فاز لیگ آقایان رفت و برگشتی نیست، درسته؟
بله.
اوکی.
هم قرعه کشی شده با یک تیم، شما به صورت رندوم از هر سید با از هر سید بازی میکنی و میای بالا دیگه.
اوکی.
به همون شکل برگزار میشه.
خب اگه یه ذره راجع به این تیم بخوایم صحبت بکنیم و این بازی که داشتن، آیتانا بوماتی گل نزد اصلا توی این بازی و میتونم بگم که خیلی کم حتی اسمش اومد. و صحبتی که حالا ما حین بازی با پرهام داشتیم اصلا سر این بود که پرهام میگفت اصلا بوماتی چرا عقب بازی میکنه و چرا اصلا اسمش خیلی نمیاد و اینا. به نظر من خیلی اهمیتی نداره. من یه نظر شخصی کلن در این باره دارم. من به نظر وقتی یه بازی کنی توی تیمی خیلی میدرخشه و خیلی بازیکن خوبی میشه، بهتره که بعضی وقتا عقبتر بازی کنه و بقیه بازیکنها خودشون رو بیشتر نشون بدن. چرا؟ چون امکان داره اون بازیکن مصدوم بشه یا به هر دلیلی اون تیم رو ترک کنه و اون تیم بعد از خروج اون بازیکن یهو زمین نخوره، بازیکنهای دیگه ای باشن که خب در کنار اون رشد کردن و خودشون نشون دادن و حالا خیالشون راحته که خب حالا بوماتی نباشه پوتیاس هست کمک میکنه و حالا بقیه بازیکنه. این نظری بود که من داشتم راجع به این قضیه. حالا اگه پرهام حرفی هم داره راجع به این بگه.
من فقط تو فکر اون نولوک پاسی بودم که سر گل چهارم.
آره دقیقا.
خیلی اصلا خیلی صحنه قشنگی بود که قشنگ روشو کرد اون و یه پاس خیلی تر و تمیز داد.
کدوم زننده گل کدوم بود؟ من الان
گل چهارم اگر درست یادم
الکسیو
باشه
الکسیو پوتیاس یادم که
سلما پارالوئلو زد.
اوکی اوکی.
گل چهارم دقیقه 45 به اضافه 1.
خب
و ببین بذار اینطوری بگم که اول از همه بازیکنی که اصلا به نظرم ازش یاد نمیشه ولی داره جور پوتیاس و بوماتی رو در عقب زمین میکشه، پاتریسیا گیخاروه.
اوکی. که میشه شماره 6 شون
دقیقاً توی
بلاژ پستی من.
آره تو اون 4-3-3 عملا اونا 8 میشن، یک خط عقب‌تر 6 بازی میکنه.
اوکی. بذار قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم چون یه سوالی برام پیش اومد. حالا این اشاره که لایا کرد به پست آیتانا بوماتی بلاژ فنی هم واقعا این شکلی بود، یعنی تو احساس کردی که
خیلی تو اصلا من اینطوری بودم که پارسال از موقعی که خب حالا جلوتر به لیون و اینا میپرزیم ولی سمرابی لیون الان جاناتان خیرالدزه که اصلا بارسلونا رو به سگانه رسوند سال 2023-2024 و تو اون باز بوماتی درخشان ترین فرم خودش رو در دو کریرش داشت و وقتی که پررومه اومد شدش سمرابی 31 ساله اومد شدش سمرابی بارسلونا، بوماتی کامل یه خط عقب‌تر بازی میکنه به خاطر همین. آره به خاطر همینه که اصلا خیلی ها حتی سر توپ تلاش هم اعتراض داشتن که آقا چرا واقعا
اعتراض وارده ها قبول ندارین؟
من واقعیتش اون ارقم اجازه نمیده که قبول بکنم.
نه نه.
ولی واقعیتش رو بگم، من چون بوماتی و یکی مثل مسی میبینم بله. توی فوتبال مردان و اینم تو فوتبال زنان به نظرم لایق اینه چون یه مغز متفکر و رهبر اون تیمه و حقش توپ طلاه.
ببین اصلا مثال دیگه... مسی که زدی فکر میکنم که به عنوان تنها زن و مردی در تاریخ فوتبال نامشون ثبت شد که سه تا توپ طلای پشت سر هم درست
هتریک کرده. بله
هتریک، یعنی پشت سر هم بردن
2023-24 و 25.
ببین توی دوتای قبلی هیچ کس هم بحثی نیست
اصلا. برادر
من میدونی نظر مثبتی نسبت به بالوندور واقعا توپ طلا ندارم ولی در فوتبال بانوان به نظرم مهمه چون به برندسازی کمک میکنه و من جدیش میگیرم.
خب از سال 2018 هم این برندسازی شروع شد واسه فوتبال زنان.
اوکی، یعنی ببین چقدر سنش پایینه و چقدر دیر شروع شده و چقدر راه داره. خب
دقیقا.
این سر جاش. ولی حرفی که دلیلی که من میارم یه دلیل العاده است که فرهام فکر میکنم با هم موافقه که لزوما نمیگم که حق بازیکن دیگری بود، چون من مراسمو داشتم تماشا میکردم، گزینه بعدی که اصلا به صورت خیلی سینمایی برداشت موازی هم داشتن وقتی داشت اعلام میشد ماریانو کالدنته بود، درسته؟ یعنی بین این دوتا قرار بود.
بله. بله.
خب حالا نظر فرهام من میدونم یه گزینه سومیه که راجبش میخواد بیشترم
صحبت
کنم.
آره. سه و نیم در نظر
لو نمیدم که خودت راجبش صحبت کنی. آره. ولی من میگم آیتن بونمالتی در سالی توپ طلا گرفت که دو تا فینال بزرگ رفت و هر دو تا فینال رو هم شکست خورد.
بله. خب
یعنی حتی حداقل ماریانو کالدنته ای که نفر دوم بود یکی از فینال ها رو برد دیگه به عنوان بازیکن آرسنال مقابل
بله.
خود بارسلونای بونمالتی. بعد توی یورو هم که حالا کاری ندارم که تو فینال شکست خوردن، ولی اگه یادتون باشه ما اصلا با هم داشتیم صحبت
بله
می‌کردیم قبل از اینکه شروع بشه، بیمار شو
بله.
اشتباه نکنم
بله.
درسته
بله. بله.
بستری
چند روز اصلا مونده بود به بازی، این اتفاق واسش افتاد، به بازی با پرتغال هم رسید، درست میگم؟ ولی خب اونقدر بدنش هنوز آماده نبود. من این شرایطو در نظر میگیرم واقعیت که بعد از اون بیماری سختی که داشت و با کمک حالا تیم پزشکی تونسته بود به بازی ها برسه، به نظر من به خوبی خودشو رسوند به بازی و کلی هم کمک کرد به اون تیم.
نه حتما، یعنی
بیماری خطرناکی نبود، یعنی یه
بیماری ورزشی نبود، یعنی مصدومیت نبود.
آره.
نه مصدومیت نبود.
مننژیت خودمونی میخوام بگم همون ویروسیه که ما با تب همراه میشه، واسه همون تب 40 درجه میگیریم. یک هفته
بله.
تمام تو خونه میافتید. خب دقیقاً همون ویروس
خیلی تاثیر منفی روی بدن میذاره، روی بدن معمولی. حالا چه برسه تو ورزشکار حرفه‌ای در بالاترین سطح خودت باشی
و به عنوان هافک میخوای در سرتاسر زمین بدو یا بازی کنی.
دقیقاً،
یعنی مخصوصا که دوران نقاهتش خیلی کوتاه بود، یعنی خیلی سریع سعی کرد خودشو به یورو برسونه و بازی‌ها رو ادامه بده.
بازی اول دوم فکر کنم تو ترکیب ابتدایی حداقل بهش بازی ندادن.
مثلا تو دقیقه 45 اینطورا مثلا می اومده تو بازی اگر اشتباه نکنم
کامل تو آره
نه حتما. ولی خب ببین اینا همه قبوله، اینا کانتکستشه. خب اینا توضیح اینه که چرا آیتانا بونماتی در بالاترین و بهترین فرم خودش در یورو نبود، و اینم قبول دارم که 75% بونماتی از 99% بازیکن‌های حال حاضر فوتبال بانوان کیفیت بیشتری داره، اصلا بحثی توش نیست. خب ولی منظورم اینه که میگم این کانتکست و توضیحشه، ولی توپ طلایی که اهدا میشه بابت نمایش‌های مهم اون سال دیگه، یعنی اگر شما به عثمان دمبله توپ طلا میدین، حالا کاری ندارم که لوئیس انریکه به جای گل و پاس گل و اینا از پرسش تعریف میکنه، فقط بابت پرسی که میکنه کافیه براش توپ طلا گرفتن، بابت نمایش‌هایی که داشته، نمایش‌هایی که برای بهترین تیم اون سال داشته. خب من میگم این دوتا فیناله رو باختن و توی اون تورنمنت هم راجع به اینم خیلی با هم صحبت کردیم و
بله
میدونم
بله.
که موافقی حتی به عنوان آدمی که خیلی هوادار آیتانا بونماتی هستی، ولی بله. الکسیا پوتینس یه دفعه بعد از یکی دو سالی که زیر سایه رفت این فرصت رو به دست آورد که دوباره بگه آقا نفر اول منم، یادتون نره ها این بارسا و اسپانیا من بودم سردم دارش،
پارگی ربات وحشتناک داشت پوتینس،
بیش از یه سال بیرون بود یادمه،
در جریان یورو 21 بود توی 5 جولای 2021 توی تمرینات اسپانیا اصلا جلوی خود بازیکن اسپانیا ربات میده. آره و اصلا واسه جام جهانی 2023 آماده نبود.
بله.
گفتن ما فقط اینو میاریم که همیشه هم یه نیمکت نشین محض بود تو تورنمنت،
هر وقت هم میومد اصلا انگار نه انگار اصلا نه.
یعنی اینطوری بودن که چون این آدم یک روند جدیدی تو فوتبال بانوان اسپانیا واسه ما رقم زده، ما بیاریم که اگر که قهرمان شدیم اونم این عنوان تو کارنامش بخوره، که از قضا این اتفاق هم افتاد.
به شکل منظورتون که به شکل نمادین تقدیری بشه به عنوان سردمدار و طلایه دار این مکتب.
دقیقاً.
حالا لزوما نمیگم قبول بکنیم، خواستم من دلایلمو بگم که آیتانا بونماتی استثنا امسال گزینه منتخب من نبود برای بالون دور.
بله خیلی اینو میگن، منم قبول کردم واقعیتش. ولی خوشحالم از اینکه توپ طلا برد، اصلا منکرش
اتفاقا به من لایو گفتش وقتی که سر اون دقیقاً نولوک پاسه بود، گفتم چقدر نولوک پاس آیتانا خوب بود، و من گفت پرون واقعا هنوزم متقی نمواد توپ طلا. گفتم ببین این که این بشر اصلا فوق‌العاده داره بازی میکنه و چشنوازه که، و شما از 300 کیلومتر عقب‌تر هم ببینی بازیش به چشت میاد،
یه کلاس دیگه.
آره دقیقا. اصلا شک ندارم، ولی من معتقدم تو سال 2025 بذار بگم و سر تیم آرسنال بازش کنم.
بگو آقا بگو.
بگم بذار بگم.
بگو آقا بگم. ما جوری
لیا ویلیامسون و آلسیا روسو
توضیح هم بده
کسایی بودن که فوق‌العاده بودن. آرش یعنی وقتی که من به لیا ویلیامسون نگاه میکنم به عنوان رهبر آرسنال، ما میگیم کیم لیتل الان کاپیتان آرسناله، ولی واقعا به نظرم باید به این اشاره کنم که عملا وقتی تو زمین نیست ویلیامسون، انگار یک چیزی تو تیم آرسنال کمه. یه بازیکن خشن، یه بازیکنی که واقعا به معنای کلمه با غیرت بازی میکنه، یه چیزی که توی دفاعهای این نسل آقایون هم حتی کمتر دیدیم.
بله.
و فوق‌العاده است. یعنی سر بازی انگلیس مقابل سوئد، این آدم چقدر ذهنیتش درجه یک و قویه که بازی 2-2 بود و یه دروازه خالی کامل سوئد میگیره. ببین اون بازی خیلی عجیب بود، یعنی کلا این تورنمنت واسه انگلیس خیلی عجیب بود. انگلیس به کلاسیک ترین حالت ممکن اومد تو یورو قهرمان شد.
به چه عنوان کلاسیک؟
فوتبال کلاسیک واقعا انگلیسی شکل داد دیگه. شما هیچ مثلا سبک نوینی از اون انگلیس نمیدیدی، یک تیم دفاع ضد حمله‌ای که کامل 90% گلاش هم رو سانتر روی تعدد بازیکن‌ها تو باک زده و کامل کلاسیک بود.
بازی اول هم باختن، به این معنا میتونیم بگیم کلاسیک باختن. بودن که مثل خیلی قهرمان‌ها و فینالیست‌ها در تورنمنت بازی اول رو شکست خوردن، ولی شکسته هیچ تأثیری براشون نداشت چون درس عبرت رو ازش گرفتن.
بله. و تحت پرس وقتی که توپ لو میدادن، دو تا گلن دقیقا از این خوردن و 2-2 کردن، یه صحنه دوباره توپ لو میدن و دروازه خالی میشه که هانا همتون با یک حسرتی داره به توپ نگاه میکنه، لیا ویلیامز رو یهو خودش رو پرت میکنه و با تکلش توپ رو دفع میکنه که زانوش آسیب میبینه. چون سال 2023 اصلا لیا ویلیامز رو ربات صلیبی پاره میکنه و جام جهانی رو از دست میده به عنوان رهبر سه شیرها، جام جهانی رو از دست میده و با و همون زانوش دوباره آسیب میبینه، ولی با مسکن نیمه نهایی و فینال رو بازی میکنه. چون تقوی چیزی که من خوندم، 1% از ربات داخلی پاش پاره شده، ربات صلیبی هم نتازه ACL نه، ربات داخلیش پاره شده و شعاع حرکتی زانوش کمه و تا کریسمس هم بر نمیگره، بخاطر همین الان نمیبینیمش تو تیم. و توی فینال هم چه لحاظ نمره‌ای چه لحاظ عملکردی که شما ببینید، توی فینال مقابل اون بارسلونا که به همه 6-7 گل میزد میاد و تیمش کلین شیت میکنه و وقتی دادها و فریاداش اونجوری که انگار یک مربی بود تو زمین داشت تیمش رو واقعا با انگیزه نگه میداشت، میدیدیم که چقدر این آدم داره به داد آرسنال و انگلیس میرسه. حالا بماند که خود رای هوادارایی که رای گیری کردن جایزه فینال یوفا رو دادن به بلکستن سیوس
که
تک گل بازی زده به عنوان بازیکن تعویضی تو یوروپا آخر، ولی میخوام بگم که اون خوب بود و فوق‌العاده بود. حالا لیا ویلیامسون یه رکورد الان مال خودش کرد دیگه. ما بابی مور رو میشناختیم به عنوان دفاع درخشان تاریخ انگلیس که به عنوان تنها کاپیتان تاریخ انگلیسه که یک جام معتبر بالای سرش بره، و لیا ویلیامسون دو بار تونسته یکی از معتبرترین تورنمنت‌های دنیا رو به عنوان کاپیتان بالای سرش ببره و بشه پر افتخارترین کاپیتان تاریخ تیم ملی انگلیس. جریان بازی آلسیا روسو و گلایی که زد و خانم گلی که توی لیگ انگلیس امسال هم شده، گلی که تو فینال یورو زد، اونم به نظرم میتونه جزء گزینه‌ها باشه و سوم شد. و من احساسم اینه که لیا ویلیامسون حقش هفتم نبود و آلسیا روسو هم حقش سوم نبود.
آره حقش که هفتم نبود،
واقعا
حقش هفتم نبود، ولی حقش توپ طلا هم نبود.
قرار شد که به
آره ما یه
نتیجه نهایی نرسیم، دعوا نکنیم.
آره ما به یه جنگی هی با هم برخورد میکنیم.
ببین ما دلایلمون رو گفتیم، بیان کردیم، دیگه قضاوت نهایی باشه با خود اف سی بازان گرامی که حق کدومشون. به هر حال جایزه هم اهدا شده. چون داریم راجع به جوایز صحبت میکنیم و مهاجما، من فقط اینم بگم که برام جالب بود این اسامی که فکر میکنم جدیده که برای هر پستی که بهترین بازیکن انتخاب میکردن یک اسمی بود، جایزه یک آدمی. و مربی، بهترین مربی سال اسمش بود جایزه یوان کرایوف.
بله.
که سارینا ویگمن طبیعتاً.
بله.
و وقتی که داشت اون سخنرانی قبول جایزش رو روی پودیوم میرفت، چند بار از اسم این جایزه نام برد و من حیران گفتم چی؟ کی؟ یوان کی؟ کرایوف. یعنی قشنگ تمرین کرده، میخوام از این به بعد که اسم خویف دقیقاً یه
هلندیه خودش. آره آره قطعاً میاد خویف
و حرفش خویف خویف
خویف
خویف قشنگ آره. و واقعا هم گفت برای من یه افتخار خیلی ویژه‌ایه که اسم جایزه‌ای که دریافت می‌کنم خویف هستش. آره آره. و اون مهاجم شما هم که اوا پاجور هر جوری که درست باشه، پاجور، اون هم جایزه گرت مولر سال رو دریافت کرد که میشه بهترین مهاجم. که
اون جایزه از 2021 اومد که لواندوفسکی اولین برندش بود برای بخش آقایان که همون سالی که خیلی معتقد بودن که چرا توپ طلا به لواندوفسکی نرسید و به مسی رسید، توی اون سال برای اولین بار از این جایزه رونمایی شد و جایزه گرت مولر رسید به روبرت لواندوفسکی و اینو در فوتبال زنان هم علاوه دامش داد. و همین.
خب راجع به این بگیم که گلای بارسلونا رو کیا زدن دیگه. الکسیا پوتیاس گل اولو زد و پاس گل سوم هم داد. یعنی به نظر من پوتیاس تو این بازی بی‌نظیر. اوا پاجور و کلودیا پینا هر دو دبل کردن تو این بازی. ماشاءالله انقدر تعداد گلا زیاده.
بله.
هر چقدر نام ببریم همینطوری هی
میخوام جنگو شروع کنم.
شما جنگو شروع کردی.
میخوام بگم که پینا منو یاد فیلیپ کوتینیو انداخت. دقایق آخر اومد تو و دوتا گل زد و با اختلاف 6 تایی کرد.
اگر کلودیو پینا بازیکن بایرن بود که به صورت قرضی برای
اون دیگه خیلی
بارسلونا بازی می‌کرد کاملا آینش بود ولی خب اتفاق افتاد. یه بازیکن جدیدی هم بارسلونا رو کرده که تو همین بازی هم فکر کنم نیمه دوم اومد گل زد یا به حال تأثیری داشت که اونم بازی جایزه کوپای سال رو
ویکی لوپز.
که اینم یعنی واقعا هر سال آکادمی حالا بانوان بارسلونا نمیدونم اونم لاماسیا میگن یا هر چیز دیگه قشنگ داره یه آس جدید رو میکنه. مثلا صحبتی که راجع به من برداشتم از اون صحبتی که راجع به آیتانا بونماتی کردی که اتفاقا بد نیستش که تیم انقدر بهش متوسل نباشه. خب میتونه معنای این شکلی داشته باشه.
من خودم اصلا با اینکه حالا اونقدر تجربهش رو نداشته باشم ولی از دیدگاه مربی به این قضیه نگاه میکنم که مثلا نبود این بازیکن چه اتفاقی میتونه توی تیم رقم بزنه اگر که بقیه بازیکنها نرنجل همونجور که گفتم. گل بعدی که زده شد آنکل دیو پینا رو که گفتیم. اینم بگیم که کلارا بیول یکی از بازیکنهای بایرن بود که یه دونه گل رو زد. اینم بالاخره زحمت کشیده بود بعد اسمش گفته میشد. بله
تماس با آقای نوروزی اگر
نه تماس نگیریم میبینم ایشون باشون صحبت میکنن. و گل سوم رو و پاس گل هفتم رو اگه اسمشون رو درست بگم ازمی بروختس
خب
بله و این گلم توسط ایشون زده شد که عمل کرده خیلی سریع هم داره تو زمین.
به صورت بازیکن ذخیره اومده بود.
نه دفاع چپ بود و یه گل زد و دو تا پاس گل.
الان جلوام دارم نگاه
میکنم. ازمی
بروختس. یه گل دو تا پاس گل.
به عنوان فولبک
چپ. آره اپ مربوطه هم به ما میگه که تنها بازیکنیه که نمرش رنگش آبیه.
بله. آره.
یعنی بهترین بازیکن زمین شده از دید اپ مربوطه دیگه.
دقیقاً
بازیکن فکر می‌کنم تو این بازی بونماتی نمرش خیلی پایین بود.
بونماتی پایین‌ترین نمره بین بازیکن‌های آوتفیلد بله شما رو داره غیر از گلرتون.
یه سوال از بین اون ترکیب کی به نظر توپ طلا رو برده؟
ای بابا. هی من می‌خوام جنگل شروع نکنم.
نه آخه دیگه بیخیال بر اساس یه بازی و اپ مربوطه اگه منظورته که بعد بدن به همین خانم خودس که اسمش
اون منطق خودم آوردم برای اینکه بونماتی چرا عقب بازی می‌کرد دیگه.
بله. بذار اینو فقط بگم که چون دارم نگاه میکنم برام جالب شده اخیراً سری این نمره های اپ مربوطه به قول دانیال وضعیت بایرن هم ولنتاینه دیگه کلا همه قرمز و نارنجی ان. اوکی
این به عنوان نکته آخر خودم از بازی اینو بگم که پوتیاز و بونماتی برگ برنده های بارسلونا. یعنی اصلا توی خط هافبک یک انرژی اونا به بازی میده.
ترکیبشون
به شده.
ترکیب دوتاییشون.
بله.
مثلا بخاطر میگم پاتریس یگیخارو میاد اولا عقب زمین رو پوشش میده و ما دوتا فلنک داریم دیگه. فلنک راست یعنی منطقه راست زمین و منطقه چپ. منطقه راست کامل مال بونماتیه. شما سر گل اولم که ببینی اونا از عقب زمین فرسون کنار هم بازی رو شروع کنن و یک که میرن پوتیاس کسی میشه که میره پشت محوطه و بونماتی کسیه که میره نقش وینگر راست رو بازی میکنه.
یه بار دیگه اینو بگو. یه بار دیگه
سیستم رو بذار اینطوری بگم 4-1-2-3 تصور کن. یهو اینا دارن در یک راستا موازی میرن. یهو حرکت پوتیاس این میشه که از نیم فضای چپ میره پشت محوطه و آیتانا بونماتی یهو از نیم فضای راست میره کامل لب خط راست که یه پاس پشت
پا، یعنی شیفت میکنن جفتشون به سمت راست.
دقیقاً. و بونماتی با یه پاس پشت پای خیلی خوشگل توپ از بین 4 تا بازیکن بایر میاره بیرون. همون پاس داده میشه به الکسیا پوتیوس و با یه واقعا کرلشات درجه 1.
از این ضرباتی که وقتی که از پاش رها میشه تو میگی که مشخصا بیرونه و وقتی وارد دروازه میشه
تعجب میکنه.
چه
کوچیکی حالت ممکنه. یعنی من آخرین سکوندی که خوب دیده بودم دکلن رایس به رئال بود، اون ایستگاه دومش اینقدر اون توپ سکنج بود و پوتیاس واقعا درخشید. یعنی دقیقاً از اون دروازه حرف خود نشون داد که بالاخره منم برگشتم، منم تونستم از زیر سایه آیتانا بونماتی بیام بیرون و دیشب هم مثلا اینو ثابت کرد. و یه مثلا ایده پررومو مثلا و سرمربی بارسا هم نظرم همینه. یعنی عملا اون ظرافت و دقت و هوش بونماتی رو داره در اختیار الکسیا پوتیاس قرار میده.
یعنی میخوای بگی این یک تمهید تاکتیکی جدیده؟
100%.
اوکی. پس اینی که بهش هم اشاره کردین که بونماتی عقب‌تر میاد هم به خاطر کلا تغییرات
تاکتیکی.
آقا من یه چیزی به معذرت میخوام باید بهتون بگم، چون تغییرات تاکتیکی و 4-2-3-1 و 4-1-3-2-1 و هر چیز اینا چند روز پیش داشتم یه پادکستی گوش میدادم. اوکی بذار اینجوری بگم، در لیگ سوئد آقایان، الان یه پرانتز آقایان باز بکنیم، یک تیمی به نام، اگه درست اسمشون رو تلفظ کنم، میالبی، خب در آستانه قهرمانیه. یعنی الان شاید الان که داریم صحبت میکنیم شاید اصلا قهرمانیشو مسجل هم شده روی کاغذ. اوکی. و اینا از یه شهر کوچیکی ان که من هی دو سه بار گوش دادم ببینم درست میشنوم تعداد ساکنینشو. شهر که نه، یک در واقع یک روستای ماهیگیریه. دو سه بار گفتم نه دیگه، دارن میگن دیگه 800 نفر کلا. اوکی، ساکنینش 800 نفرن،
یعنی یک چهلم اون روستا فوتبالیست تیمشونه.
ببین همه همدیگر رو میشناسن اینجوری. این یک کمک مربیشون خب اومده بود توی یک پادکستی و داشت توضیح میداد که من از وقتی اومدم، آقای دکتر کارل دکترم بود خب، بعد تز دکتراش چی بود؟ الان عشق میکنی قشنگ بهت میگم، اسکنینگ، به همون معنای هافبک هایی که اسکن میکنن. بابت این تز دکترای، حالا دقیقاً رشتهش چی بود، دکتر کارل بود دیگه. و شروع کرد توضیح دادن که من در یک فصل کامل پریمیر لیگ اسکن های تک تک بازیکن ها رو ثبت کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدش که مثلا چون در کل فوتبال جهان، الان اینو بگم تو کامل بدون اینکه اعداد و ارقام ببینی تاییدش میکنی، مثلا بازیکن های مثل ویتینیا و پدریو اینا بهترینن در اسکن کردن.
حتی کوبی مینو، حتی برونو فرناندش.
اوکی خب، باور کن میدونستی، ذهنمو داشتی میخوندی. و بعد گفتش که آره ما از سیستم 3-4-2-1 چی 3-2 یونایتد اموریم چیه بابا قاطی کردم 3-2-3-4-2-1 آره گفت ما از سیستم 3-4-2-1 استفاده میکنیم و اینا. و من خب خیلی برام جالب تیم های دیگه رو تماشا میکنم با این سیستم. کمک مربی میالبی خب یعنی مربیشون هم نه، کمک مربیشون. و واقعا آقای دکتر کارینو گفت و واقعا اعصابم خراب میشه منچستر یونایتد رو تماشا میکنم. چقدر اینا بلد نیستن این سیستم رو بازی بکنن. ببین من یه جوری داشتم سرمو میکوبیدم تو دیوار که قشنگ داشت راه باز میشد از سالن به آشپزخونه. کمک مربی میالبی، فقط تو مونده بودی دیگه از اموریم انتقاد بکنی. بعد راجب کازمیرو میگه خب اینو که ما میدونیم اصلا اسکنینگ بلد نیستش. کازمیرو اسکنینگ بلد نیست؟
نه واقعا نیست.
واقعا؟
واقعا ببین من موقعی که من همیشه من دعوا با یه
من تو متحدی ما همینجا من اینا رو گفتم که انتقاد بکنی از دکتر کار، نه اینکه باش همراه بشی.
ببین واقعا نیست. یعنی من وقتی که کازمیرو تو اون پرایمش داش میومد منچستر، یکی از رفیقام گفت این به درد سیستم تنهاخ نمیخوره. گفتم دقیقاً نمیخوره. شما دیونگ رسیدی به کاسمیرو که چیش؟ گفتم من با یکی از رفیقام که رالی بود گفت نه کاسمیرو تو بازی با پا اصلا عالیه و اینا. گفتم نه آقا این اصلا آگاهی محیطی نداره و واقعا نداره.
کاسمیرو آگاهی محیطی نداره.
ببین زمان فصل دوم تنهاخ یکی از دلایلی که کاسمیرو ازش انتقاد میشد این بود که تنهاخ شاهکار میومد چیکار میگه. خیلی دنبال کلمه خوبی بود واسه تنهاخ. کسی که آگاهی محیطی نداره رو می آورد میذاشت مسئول اینکه توپ از لیسانو مارتینز که کار با پاش خداست میذاشت مسئول گرفتن توپ ازش.
خب خیلی بده که
بذار این نمونه بگم. کسی که آگاهی محیطی داشته باشه اولا اونطوری بازیکن چلسی رو تو همین فصل نمیگیره بکشه. کسی که آگاهی محیطی داشته باشه اونطوری نمیاد پنالتی بده مقابل گالاتاسرای که اخراج هم بشه. نمیدونم یادت یانه که توپ لو میده مقابل گالاتاسرای
برای جبرانش خطا میکنه،
خطا میکنه و دمش هم گرم و در هر دو صحنه اخراج میشه.
یه لحظه میشه سوالی من از شما مطرح بکنم؟ چون مطمئنم برای لعیان پیش اومده. پس با این کیفیات بسیار نازلی که کازمیرو داره چطوری یه عمری تو مثلث خط میانی مادرید قهرمان چمپیونز لیگ شدن؟
پاسختو میدم مودریچ و کروس.
خب باشه، پس نقش کازمیرو چی بوده اونجا؟
کازمیرو توپو میگرفت در اختیار کروس و مودریچ میشد. تو تاپ تو
بازی کردن آگاهی میخوان.
نه نگفتم، نگفتم کار مهمی نمیکنه. من فقط دارم میگم که انقدر تو کارهای دفاعی خداست این آدم که توی بازی با توپ اون سطح فاجعه اش دیده نمیشه.
آقا اجازه بده من نپذیرم. مگه میشه میگی توپو میگیره بعد پاس میداده به کروس و مودریچ؟ خب آره. توپ گرفتن و چرخیدن و حتی پاس دو متری دادن هم آگاهی محیطی میخواد.
90% درخشش هاش مقابل تیم هایی که تحت فشار نیست. شما وقتی بریم
بابا تو چمپیونز لیگ قهرام تحت فشار نبوده مادرید زیدان.
تو جلوی رئال، تو جلوی رئال زیدان چند تا تیمو دیدی بیان جلوت پرس کنن که تحت فشار باشی؟
لیگو رها کن
تو چمپیونز لیگ. خب شما اتفاقا اگه جلوی تیم زیدان پرس کنی 4-5 تا گلی که میخوری رو شاخته.
خب
هیچ تیمی جلوش پرس نمیکنه، به خاطر همین اصلا یکی از دلایل درخشش اینه. تیم‌ها میان جلوش لو میان جلوی رئال زیدان لو بلاک میچینن. کاسمیرو حمله توپ بالایی داره. اینو از این بابا خیالت راحت باشه.
من امیدمو از زندگی دیگه قطع کردی واقعا.
ببین اصلا یکی از دلایلی که کاسمیرو این بابا بزن اصلا مثال دیگه بزنم، لیورپولی که سه تا گل خوردین دوتاشو کاسمیرو سوتی داد. ببین تا دلت بخواد من از توپ لو دادن های کاسمیرو تو یک سوم دفاعی منچستر میتونم مثال بیارم. اصلا
من دیگه حرفی ندارم امروز. آرسنال مدافع عنوان قهرمانی مثلا اینکه باخ، لطفا بحثو به هم سر.
بله بله من این بحث بارسلونا رو جمعش بکنم.
اوکی تموم نشد؟
چرا چرا
نیم ساعت
تموم. فقط یه پیشنهاد خیلی کوچیک داشتم که حتما گلای این بازی دیده بشه چون واقعا گلای خیلی خوبی بود. تو همین شب اول سیلی که بود دو تا تیم دیگه هم با هم بازی کردن، آرسنال و لیون. که یکی از مهمترین بازیای میتونم بگم هفته اول سیل بود و اینکه با نتیجه اگه اشتباه نکنم موفق شدن که لیون آرسنال رو شکست داد توی این بازی.
بله. 2-1.
حتی بذار تلفظ درست شو بگیم، المپیک لیونز.
بله.
چی شد؟
المپیک لیونز.
اسمش تغییر کرده این تیم. اسمش بعد صحبت می‌کنیم.
اسمش تغییر
حتما.
کرده. اصلا یه ریشه اسمی پیدا کرده که فوق‌العاده است. کار کارو کردن. کردن.
خب توضیح بده لطفاً دیگه، من الان
توضیح کامل رو بده در اختیار قرار بده.
اگر درست بگم زمانی که اجازه بدین که من کاملا اطلاعات درستی بدم بهتون. میخوای تو یه ریز ازش بگو؟
میخوام اینو بگم که زمانی که خب ما تو پادکست های قبل آرش خیلی صحبت کردیم در این باره که اصلا تکستور قرار بودش بگیم.
آره اوکی تکستور تاک. خب
آقای تکستور همونطور که خب بارها دوباره صحبت کردیم خب کلی بدهی بارو میاره و چیکار میکنه؟ در شاهکارترین تصمیمی که میگیره میاد بهترین تیمی که مالکش بوده یعنی تیم زنان لیون رو میفروشه. بعد با چه رقمی؟ من اینجاست که آتیش بگیرم. با 28.9 میلیون یورو.
دقیقا.
یعنی هر جور حساب میکنم این عدد هیچه.
فقط برای کانتکس مثلا چلسی که تادبولی اینا خریدن چقدر بود قیمتش؟ 4.5 میلیارد
فکر میکنم پوند.
چلسی چقدر فروخته شد به تادبولی؟ اوکی اوکی نفرم فکر کنم 4.5 میلیارد بود، یعنی اصلا بحث میلیون نیستش. خب
اصلا آخه میلیون 30 میلیون الان بازیکن متوسط تو فوتبال آقایان نمیتونی بخری، میرن رو 60 میلیون.
نهایت میتونی مثلا یه فول بک چپ از نوریچ سیتی بخری. 4.25 همون 4.5 دیگه همون رقم.
خب اینم بگیم که خانم میشل کنگ مالک اصلا چه تیماییه؟
100%
لندن سیتی لاینز.
جان تکسور چون به میشل کنگ فروخته دیگه. آره باشه.
آره.
لندن سیتی لاینز، المپیک لاینز، همین لیونز و واشنگتن اسپریت آمریکاست
که توی اون NWSL چیه تو لیگ
میکنن. و اصلا یه بیزینس وومن فوق العاده این
دقیقاً
بانو و میاد 52% از سهم این باشگاه رو میخره و میگه که میخواد در واقع به اون تیم، به تیم لیون یه درستش بکنه دیگه، یه انگیزه و یه امیدی به اون تیم بده به خاطر بدهی که بالا اومده بود توی اون تیم و اینکه یه سری داستان ها هم این وسط پیش میاد. وقتی که این سهام این باشگاه رو میخره میگه که اصلا بازیکنای زن، زنای این باشگاه باید بیان تو باشگاه مردا بازی بکنن
تو استادیوم.
تو استادیوم بله بله،
چیزی که خیلی کم پیش میاد فکر میکنم.
فقط تیمی که در حال حاضر به خاطر دارم این کار میکنه بارسلونا.
اوکی.
تو نیو کمپ و
مونجویک
الان که شده یوهان کرو. یوهان دوباره بگو چی بود؟ خویف.
خیلی سخت.
در استادیوم یو خیف.
ولی متوجه که من 100% دارم غلط میگم، چون میخوام ادای سارینو ویگمنو در بیارم. یعنی الگوت من نباشم. اگر دوست داری برو ویدیو سارینو ویگمنو تماشا کن. خب.
بله، و اینکه تکستورم میاد مخالفت میکنه با این قضیه. این یکی از حاشیه‌ای بود که همون اول شکل گرفت. خانم کنگ کلاً چون خیلی فوتبال بانوانو دوست داره و بهش علاقه داره، میگه که من اصلا میام اسم این تیمو تغییر میدم،
اسم کلن تیم
بله. از لیون تغییرش میدم و از اسم مردو جداش میکنم،
لوگوشون هم فرق میکنه،
اصلا کلن جدا میکنه بله.
آره یه شیریه که دوتا آج سرشه.
خب شیرزن به انگلیسی چی میشه آرش؟
لاینس.
دقیقاً.
حالا شما لاینس رو بیا با لیون ترکیب کن میشه لیونس.
اوه
بله، برای همین شیرزنان
شهر لیون که تیمی که حالا جلوتر هم بهش میپردازیم و باز هم مال ایشونه و از سورپرایز های ویمن سوپر لیگ انگلیس لندن سیتی لاینسز که باز هم همین عنوانو داره،
شیرزنان
شهر لندن.
خب اون دیگه واقعا تیم تازه تاسیسیه، درسته؟
بله.
یعنی اینجوری نبوده که یه تیم به تحویل بگیره و هویتش رو تغییر
بده. نه فقط با لیون این کارو.
ولی کلا یعنی اعتقاد بر این داره که واقعا زنان توی فوتبال شیرزن هستن و خیلی به این موضوع اعتقاد داره و سرمایه‌گذاریش هم
جالبه
و انقدر هم آدم حیاتیه که جان تکستور مدیریت دو تیم رو، یعنی هم تیم آقایان هم داده به خودش و اصلا یک آدم حیاتی در OL گروپ، در تیم، در کمپانی که پالاس، بوتافوگو، لیون و بروندبی هستن، کامل نقش حیاتیش رو داره خانم کنگ بازی میکنه به طرز عجیب و درخشانی.
عنوان مثلا مدیر اجرایی، حالا
مدیر اجرایی
چون جان تکسور مجبور شد که اصلا بره پشت پرده دیگه بعد از همین آره. داستانی که پرهام بهش اشاره کرد و اینم بگیم دیگه، دلیل اینکه کریستال پالاس به جای یوروپا لیگ در لیگ کنفرانس داره بازی میکنه بازم همون جان تکسوری بودش که به خاطر مالکیت دو باشگاه و اینکه دیر اقدام کرد که سهامش اونجا بفروشه تضاد منافع حرفه‌ای وجود داشت و نذاشتن که توی تورنمنت باشه.
100% من خیلی خارج از
این بدهیه چی بوده اصلا که
کلا ترنوور مالی لیون خوب نبود دیگه، یعنی حتی در آستانه سقوط به دسته دوی فرانسه یا لیگ دو فرانسه هم رفتن،
محکوم
که
شدن رفتن
که ناصر الخلیفی هم اومدش در یک مصاحبه گفتش، گفت اگر که بخوای ما میتونیم به لیون کمک کنیم، چون یه بخش عمده ای از فوتبال فرانسه الان دست صندوق سرمایه گذاری قطره، تمام ترنوور اصلا قطر پول تزریق کرده به این لیگ و سرمایه گذاری کرد رو این لیگ، نه صرفا پی اس جی، و گفت اگر بخواید ما میتونیم کمک کنیم که بعد باشگاه رو فروخت و امثال تییاگو آلمادا رو فروخت و تونست یه سری بازیکن‌های بین باشگاهی رو جابجا کنه از اینجور کارها تا بالاخره تونست ترازه رو خیلی ریز مثبت کنه، بگه آقا بی خیال ماشید بذارید ما تو لیگ یک فرانسه کارمون شک بدیم.
مشکل بزرگی هم که داشت بذار اینا، من چون یادمه چون به فوتبال آقایانش مربوط میشه، تکستور با اون ذهنیت بیزنس آمریکاییش خب درک نمی‌کرد که توی فوتبال فرانسه یک نهادی وجود داره، دی سی ان جی همچین چیزی بود اسمش، که در واقع میشد ناظر مالی اون لیگ، که شما تا مادامی که همون ترنوور مالی که پرهام بهش اشاره کرد مثبت نشه، تا یه حدی بالا نره، حق ندارین خرج بکنین. خب همون کاری که مثلا توی انگلیس چندین و چند ساله داره انجام میشه که الان اسمش چی گذاشتن؟ پروفیت اند پی اس آر، پروفیت اند سستینبلیتی، از این سخت‌ترین کلمه‌ای که تو زندگیم تا حالا شنیدم. خیلی فراحت
ببین یه همچین حرکتی رو سر مت ترنر هم کردم. ببین من داشتم ببین واقعا شاید روزی نیست که من به این حرکت جان تکستور نخندم.
بگو تعریف کن، من یادم نمیاد.
مت ترنر رو خب اینا از ناتینگهام فارست خریدن.
بله بله.
بعد ببین تمام قراردادها امضا شد، پیش قرارداد اینا امضا شد، بعد یهو این خبر اومد بیرون که لیون داره سقوط میکنه دسته دو. تکستور اینطوری بود که خب اوکی من 8 میلیون از جیب دادم، اینم باید بیاد حقوقش هم بدم، تراز مالی اون منفیه، ناتینگام هم اینو پس نمیگیره، گفت چیکار میکنم
با ماریناکیس طرفی دیگه، فکر کنم به ماریناکیس بتونی حقه بزنی سر کلا بذاری سر ماریناکیس
100%. و
در ضمن مربی بعدیشون هم مارکو سیلوا
ماترنر قرضش میدن به نیو انگلند رولوشن که تیمی بود که اصلا از اون معرفی شد و اومد آرسنال. یعنی تو یه گلر خرید، بعد رفتن 2 میلیون پول دادن یه گلر دیگه خریدن از تیم، یه تیم اسپانیایی بود یادم نمیاد،
تکسوره دیگه، شاهکار تکسور.
من واقعا هر روز به این موضوع فکر میکنم خندم میگیره.
بعد آخه ببین نکتهش میدونی چی بود، من خیلی اون موقع دنبالش میکردم، مصاحبهاش همش مبنی بر این بودش که نه قانونی که شما گذاشتین غلطه. بعد سوال ازش پیش میاد که اوکی اگر تو باور داری که قانون باید جور دیگه‌ای نوشته بشه بحث دیگه، یا ولی متن حال حاضر قانون رو نمیتونی زیر پا بذاری بدون اینکه تبعاتی وجود داشته باشه، که بالاخره من دیگه حالا دیگه دادگاهی یادم نیست، ولی همین که پرهام گفت محکوم شدن به سقوط به لیگ 2، منتها بعد رفتن فرجام خواهی به دادگاه عالی ورزش کس و اونجا بالاخره گفتن که اوکی میتونین حالا این فصل هم در لیگ 1 باقی مونید. به هر حال این
داستان خانم میشل کنگ بود که نجاتش داد دیگه در
واقعا.
آره دیگه اومد باشگاه ازش 52% باشگاه رو گرفت و بالاخره لیون رو کشید بیرون از اون.
لیون الان هم تو لیگ اروپا هم تو لیگ فرانسه آره. واقعا خوب بود
این فصل که پرانتز دوباره آقایان بزنیم، معجزه وار بوده حداقل شروعشون در لیگ خودشون.
بعد تو ستاره مورد علاقه جورجس میکاتادزه هم دست بدی،
بله مجبور شی
بفروشی، بعد یه بخش زیادی از بازیکنات تو بدی بره و بتونی با یک تیم جوون اون عمل کرده داشته باشی، اونم با آقای پائولو فونسکایی که مدت ها زیر فشار و تیغ هواداره میلان
که
و رومو
نمیتونه بیاد کنار خط، تازه محروم از اینکه روی نیمکت بشینه. همه اینا رو که کنار هم می‌ذاری واقعا معجزه بیشتر به نظر میرسه. و اگر خب واقعا ارزشش رو باید برای میشل کنگ قائل بشیم، که پس نشون میده که چقدر مدیر کاربلدیه دیگه، درسته؟
دقیقا، اصلا انقدر مغز فعالی داره و انقدر به نظر من آدم زرنگیه توی این کار که حتی با پیشنهادایی که میده یه سری مربی‌ها رو دقیقاً وسوسه میکنه و یه سری مربی‌ها رو از یه سری تیمایی که مثلا خیلی سال توشون بودن میاره تو تیم خودش.
الان مثال بارزی داریم؟
بله.
از این استراتژی
خیرالدز، درست
میگی. جوناتان خیرالدز، شما فقط تصور کن مربی باشی که با بارسلونا سگانه کنی.
آها.
و بگی من قراردادمو تمدید نمی‌کنم چون میشل کنگ به من پیشنهاد داده بیام لیون.
و پیشنهادی که داده انقدی خوب بوده که بارسا رو ول کرده رفته لیون.
یعنی صرفا خیلی مبلغ هنگفته رو گزافتری بوده، یا اینکه مثلا
هم پروژه هم هنگفتیه؟ آره. شما مثلا نقل و انتقالاتش توی لیون چه
سخته،
تغییر اس توسط
و لندن سیتی لاینسز رو که ببینیم میبینیم چه بازیکنهای بزرگی میاره و چقدر خوب میتونه اونا رو وسوسه کنه. وندی رنار کسیه که واقعا تنها کسی هم هست که بزنین فکت از وندی رنار بگم که تنها مدافعی که رنک بالاتری و بهتری تو توپ طلا علیا ویلیامسون تو تاریخ توپ طلای زنان گرفته وندی رناره. رنار ششم شده سال 2019، سال 2020 و علیا ویلیامسون هفتم.
به نظر من تو حال اینکه من این فکتو نمی‌دونستم، ولی همیشه توی ذهنم وندی رنار جزو بهترین مدافعین مرکزی تاریخ اصلا
تاریخ
توپ طلای زنان بوده.
یک مدافع مستحکم که شما اصلا سرش نمی‌تونی سر
دقیقاً روی هوا.
و
خب این الان وندی رنار اومده لندن سیتی؟
نه وندی رنار رو با وجود پیشنهادایی که داشت، چون بعد اینکه توی یورو 2025 دعوت نمیشه تو تیم ملی فرانسه، بله. به خاطر اینکه معتقد بودن مربیش معتقد بود افت کرده
و سنش هم خب
30
ساله،
بله. گفتم من می‌خوام رو بازیکن جوان سرمایه‌گذاری کنم، می‌خواسته از لیونز جدا بشه،
حفظش کرده.
و میشرکن گفت تو هیچ جا نمیتونی بری چون من اینو ازت می‌خوام.
مارینا کیسوار به هم بوده دیگه نسبت به مورگان گیبز و دقیقاً این حرکتش. فقط ببین یه چیزی هم بگیم، چون فکر می‌کنم تو ذهن خودم داشت غلط بیان می‌شد. الان پروژه هایی که میشل کن گرفتن که به لندن سیتی لاینس، لندن سیتی لاینسز و المپیک لیونز، لیونز خب یه تفاوت بنیادین و اساسی با هم دارن. اون یک تیم تازه تأسیسیه که خودش بنیانگذاری کرده میشل کنگ،
بله.
ولی لیون تا چند سال پیش که فوتبال بانوان بارسلونا به این اوج و درخششش برسه واقعا فاتح بلا منازع کل قاره اروپا بودن.
اصلا مخالفت هایی که با میشل کنگ کردن سر همین بود که تو داری اسم این تیم رو تغییر میدی.
این تیم سال‌هاست
این تیم با اون اسم کلی افتخار داشته و کلی افتخار
اینا قابل درک البته این انتقاد، ولی خب اون تغییر هویت مست مستقل سازی تیم بانوان میرسن تیم آقایان هم من میفهمم
100 درصد کار خوبی بود یکی ولی خب مثل ببینید واقعا تو تیم مردم و لیون زنان رو میتونیم به رئال مادرید رد بدیم سلطان اروپا
ببین بل بیشتر چند تا فکر کنم 6 تا 7 بار پشت سر هم قهرمان شده
ببین بذار فکتشو بهت بگم
8 و 3 بار هم نایب قهرمان شده
اوکی.
ببین تصور کلا ببین 15 ساله تورنمنت شده یوفا چمپیونز لیگ ویمن و تو این 15 سال 11 بارش رسیدن فینال مثلا تصور کن یعنی اصلا رکورد خیره کننده است بعد توی از سال 2011 تا به امروز فقط یک فصل قهرمان فرانسه نشدن
جالبه برام جالبه که اون تیمی که تونسته قهرمانی لیگ ازشون
بگیره PSG طبیعتاً که دقیقا هم همون سالی بود که سونیا بومپاستور رو آوردن دیگه مال آکادمیشون یعنی وسط فصل تغییر تیم مثلا ششم هفتم بود این لیون که درجا اخراج میکنه سرمربیشون هم بذار ببینم کی بود که دقیق بهت بگم
من که حالا احتمالا نمیشناسم ولی
بذار آره من خودم رو نمیشناختم الان سرمربی تیم آقایونه بذار ژان لوک ووسه
واقعا نمیشناسم
آره در وسط فصل اخراج میشه لیون برای اولین بار بعد از سالا نمیتونه قهرمان لیگ شه با سونیا بومپاستور که حالا سرمربی چلسیه
بله.
یه فکت جالبم بگم رنار در دو بازه با سونیا بومپاستور هم بازی بوده در بازه سال 2000
خب مربی خیلی جوونیه دیگه سونیا بومپاستور
45 سالش اگه اشتباه نکنم الان 2006 تا 2009 و 2010 تا 2013 با سونیا بومپاستور هم تیمی بود رنار چون از 2006 داره توی لیون بازی میکنه
آره و فکر میکنم یه آماری هم هست الان ببخشید اگه اشتباه میگم ولی سونیا بومپاستور بدل شد به اولین زنی که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی چمپیونز لیگو فتح کرد اگه اشتباه نکنم آره بنابراین نشون میده که و اون حالا چلسی هم که بهش اشاره میکنیم چلسی مساوی کرد دیشب بود پریشب بود بازیشون کردن مساوی کردن درسته
بله با توئنته
آره با توئنته و اونم خب خیلی عجیب بود برای من
نبود ساده
واقعا
توئنته 27 بازی بود نباخته بود
من اصلا خب داده این حساب به توئنته دیگه نداشتم
منم واقعیتش اونقدر راجبش نمیدونستم و وقتی که دیدم 27 بار پشتم نباخته پس حقش
4 تا بازی رو فقط مساوی کرده اونم مثلا مقابل آینتوون و اینا و آخرین باختش هم برمیگره به فاز گروهی فصل قبل سیل که اونجا دقیقاً 6-1 به همین چلسی باخته بودن یعنی تصور کن از اون موقع نباخته بودن تا الان و خیلی
آره نه من فقط صرفا به واسطه قدرتی که چلسی همیشه تو این فصل توی WSL داشته افت کرد انقدر در این حد که
آره.
یعنی دلیلش رفتن اماهی یعنی چون سونیا بومپاستور خب اومد که جای خالی اماهی رو پر بکنه بله. دیگه
پارسال تا نیمه نهایی رفتن
تا نیمه نهایی دیگه. رفتن آره ولی کن که نیمه نهایی هم با بارسا بودن دیگه 4-4
همون نتیجه معروف شد
نتیجه ببین اونجا هم یه 4-1 بود یه 4-1 دیگه من دقیقاً یادمه که
بله منم یادمه برو خودم
نه من یادمه که حامد قبلش میدونست که قراره چطوری بهش تاخت و تاز بشه و دفاعیش آماده کرده بود که اگر 4-1 رو با 4-1 جمع بکنیم چی میشه 8-2 پس 8-2 بارسلونا
دان تاکید که نه تو دامش نیوب
سنم تو دامش
و آره ببین این هم اضافه کنم از المپیک لیونه زنم یه ذره دور نشین در رابطه بازی دیشب بخوام بگم آرسنال فصل قبل همین المپیک لیونه رو 5-3 در نیمه نهایی حذف کرده بود و پریشب اومد و
شکست خورد
ببین لیونه اونقدر که باید خوب نبود خوب. ولی ببین نبود لیا ویلیامسون رو خیلی من خودم حس کردم درسته واقعا بازی کنه.
منم خلاصه بازی رو دیدم واقعا نبودش حس میشه توی تیم
یعنی گلایی که خوردن میخواییم بگین اگر که لیا ویلیامسون بود شاید شرودنگری بگیم نمیخوردن
ببین قطعا نمیخوره بذارین توی ببین نقشه ببین فقط اینو میدونم که جاناتان خیرالدز خیلی آنالیز داره به خاطر اینکه دوتا گل عین هم زد و جفتش هم معلوم بود که بیلداپ چیزو آنالیز کرده بیلداپ آرسنال خب ببین دوتا بازو داره ما بازو رو به هافبک هایی میگیم که میان در گوشه زمین و برتری عددی و مثلث سازی شکل میدن ماریانو کالدنتی که وینگر بازی میکرد تو اسپانیا اینجا خب همون هافبک بازو است و اونورم فریدا مانوم بود حالا اینجا چی میشه بیلداپ آرسنال خیلی واضح بود از فندومسلار که گلرشون باشه کوتاه کار میکردن به فول بک ها که امیلی فاکس و تیلر هینز باشه
خب
و اونا دقیقا به بازوها در نیم فضاها پاس میدادن در یک پاس مستقیم و رو زمین دو بار دقیقاً از لیون از پرسش استفاده میکنه و از همین منطقه توپ رو میگیره و دوبارش هم هافکشون خانم ملشی دومورنای اهل هایتی گل میزنه و یه فکت جالب داره به عنوان هافک.
یعنی جفتشون میخوای بگی های ترنوور بودن، درست؟ الان اونجوری که توی ذهنم
جفتش اصلا جفتشو مدافعا لو میدن، یه دونش رو فندوم سلار رو لو میده، یه دونش هم خود ماریونا کالدنتیل لو میده. یعنی دقیقا از همون نو بیلداپه جفتش لو میره. و این فکت جالب که دومورنای داره و بذار بهش اشاره بکنم،
من خواستم اینو بگم که توی چمپیونز لیگی که داشتن توی 5 تا بازی آخر خودش 6 تا گل پیاپی میزنه این بازی کنه،
همین خانم دومورنای.
بله بله درسته.
بله
و
یعنی فصل گذشته رو دارین بهش اشاره میکنین؟
از فصل پیش تو الان،
از فصل پیش تو الان
در 6 بازی پشت هم سی ال در 5 بازی آخر سی ال 6 تا گل زده که اوکی. آخریش هم بریس مولارس. یه فکت دیگه هم داره لیا، اون به اون حتما اشاره کن، 3 تا تقابل کرده با آرسنال، 2 تا نیمه نهایی پارسال، یه دونه امسال و چند تا گل؟
4
تا گل.
حریف محبوبش پس آرسناله. آلیسیا روسام حالا پرتو امید آرسنال تو این شب گل اول بازی رو زد دیگه.
خدا بود. یعنی ببین آره. وسط زمین توپو میگرفت، میچرخون و من اینطوری بودم که آقا خانم روسو ای کاش جای راسموس هویلون تو این سالها توی منچستر بازی میکرد.
البته آلیسیا روسو برای یونایتد بازی میکرد، برای تیم
برای همین میگه. آره. و قدرشو ندونست یونایتد.
دیگه قدرشو ندونست که پرام چیکار میکردیم؟ که حفظ میشد. آخه واقعا یونایتد اون سال با یونایتد امسال هم فوتبال بانوانش به لحاظ پرستیژ قابل مقایسه نبودن.
اون که 100%. ولی خب بعد اینو اشاره کنیم که رتکلیف کسی نیست که ناز بخره.
رتکلیف کسیه که متاسفانه به فوتبال بانوان اهمیت خیلی زیادی قائل نشده، حداقل تا جایی که
نشده. ولی کلا برای سوپر استارها خیلی ندیدم که احترامی هم قائل شه. اینطوریه که مثلا حتی برای برونو فرناندز هم اینطوری بود که میخوای بمون میخوای نه، اون به من هیچ ربطی نداره، فقط تصمیم تو بگیر.
رتکلیف خب ببین از این تاجرین بیرحمه که میاد قضای عملا کارکنان باشگاه رو قطع میکنه دیگه، به خاطر اینکه 1 قرون 2000 بیشتر بذاره توی جیبش. البته که
تاثیرش تو نقل و انتقالات دیدیم بجاش دیگه، همون قضا دیگه.
البته میگم الان که باید ازش راضی باشیم، نمیدونم تو راضی هستی رانزیریسی، چون پریروز بود
یه مصاحبه شاهکار داشت
شنیدم. بگو توی پادکستی بود، یه پادکست راجع به اقتصاد و اینا بود، به فوتبال هم ربطی نداشت.
ببین اومد و یک فشار ترسناکی رو از یونایتد برداشت قبل از مسافه 9 روز 10 روز دیگه مقابل لیورپول. خب ببین داشتم به این فکر میکردم که برونو فرناندز اگه دوتا پنالتیشو گل کرده و اندازه این لیورپول تاریخی که ازش یاد میکنن، یکی از بهترین و کهکشانی ترین تیما، امتیازش برابر میشد یونایتد. توی فصلی که همه دارن روبن آموریم رو بدجور میکوبن.
ببینم با اون توضیحات من موافق بودی راجع به دلایلی که اون دوتا پنالتی خراب شد که هیچ کدوم در شرایط عادی نبود؟
یادم نمیاد. دروغ چرا
گوش نمیدی اپیزودایی که خودت نیستی؟
من اپیزودای خود من حرفای خودم یادم میره، گوش دادم
قطعا. منم حرفای خودم یادم میره ولی حرفای تو رو براشون ارزش قائلم، گوش میدم و ارجاع میدم. هر اپیزودی که اینو نیستم، پرهام اینجوری گفت، حامد اینجوری گفت، علی اینجوری گفت،
اینجا کمکاری از من بودش. نه
امروز اون اتحاد یونایتدیمون رو تو دارید درست میکنی، دوباره خراب کردی.
آها بذار اینو بگم، چون یونایتد هم گفتی
امروز تو جنگ کلا،
اصلا من نمیدونم چی کار داره میکنه.
من اینو اشاره کنم،
الان سنی لمنس میگه که بدترین خریدهای تاریخ یونایتد، گلر بی ربطی که تا حالا. بله خسته
اونانا افکت. ببین اینم بگم خوب شد سر کاسمیرو میخوام الان با دوست شم. سر کاسمیرو
اصلا اون دیگه تموم شد، پروندهش بسته شد. آقا من با راه رستگاری شما بسته است.
تنها بازیکن یونایتد که بعد از آندره اونانا بیشترین توپ لو دادن در یک سوم دفاعی رو داره کاسمیرو با 11 سوتیه. اینم عدد کار با عدد
دانیال نشانه اعتراض داره.
عدد آندره اونانا 17 بار توپ لو داده در یک سوم دفاعی و کاسمیرو 11 بار.
خب الان چجوری خواستی با من آشتی بکنی سر کاسمیرو؟ یعنی که بدترش کردی که
نه، دارم با عدد بهت میگم که اشتباه نگفتم.
این آشتیه الان
منطقی که
خدا نکنه که بخواد با آشتی
بکنه. خلاصه خواستم بگم که اشتباه نکنه،
ولی میخواست بگه که من تو صلح هم با
من کاسمیرو. ببین کاسمیرو تو در توپ گیری و آزادی عمل و بازیکن‌ها فوق‌العاده است، ولی دلیل نمیشه که در بیلداپ تیم خوب باشه.
بفرمایید که سر جیم رتکلیف چی گفتن که کمک بله. میکنه به من. سر جیم
رتکلیف رتکلیف اومده یه اشاره خیلی خوبی داشته به یونایتد و بزرگترین چیزی هم که گفت و خیلی به چشم اومد که من روبن آموریم نه تنها این فصل اخراج نخواهم کرد، بلکه این آدم 3 فصل زمان داره.
بله بله دقیقاً
گفت که گفت
که تبدیل به مربی بزرگی بشه در این
ببین.
زمان
ببین کاری که تنهاخ با رسانه ها کرد، ردکلیف خیلی مؤدبانه خب تنهاخ اومد. ببین تنهاخ دوران ساموئل لاکرس رو به عنوان ژورنالیست معتبر یونایتد تموم کرد، تباه کرد واقعا بعد اینکه از کنفرانس مطبوعاتی انداختش بیرون دیگه.
واقعا من اصلا یادم نمیاد. من لاکرس خیلی یادم میاد.
لاکرس
میشناسم.
آره ساموئل لاکرس کسی بود که آشناهای زیادی در رخکن داشت و ترکیب و اینا رو مثلا شما میدید از شب قبل میگیره اینا و سر همون تنهاخ
عامل نفوذی داشت.
تنهاخ اصلا گذاشتش کنار از تو کنفرانس، یعنی علنا اومد تو کنفرانس گفت آقای لاکرس شما رو من دیگه توی کنفرانس مطبوعاتیم نبینم. و الان لاکرس دیگه مال ایونینگ نیوز نیست، مال رسانه سان
بحبه.
هستش سان مصابی فان،
چقدر جای وزینی هم رفته
و الان اخبارش هم به حالت فان تغییر کرده در راستای سان. دقیقا همه همون شکره
بماند
یه چیز عجیبی می نویسه دیگه اون لاکرست قدیمی. خدا رحمتش کنه اینطوری یاد بگم. و خیلی مقدمانه تر ردکلیف اومد گفت شما رسانه ها دارید تیم رو خراب میکنید.
بله.
شما انتظار دارید یک شبه همه چیز تغییر کنه، ولی من مال این روی کرد نیستم. من زمان خواهم داد. و با خیلی انتقادم روبرو شده که آموریم چرا 3 سال. من داشتم می فکر میکردم که مشخصا آموریم 3 سال پشتم 15 شده که قرار نیست نگهش داره. قطعا یک سری استانداردها واسه هر فصل آموریم در نظر گرفته و بر اساس اون 3 فصل برنامه ریزی کرده. و ببین اومده گفتش که یونایتد الان در جای بدی قرار نداره. و راست هم میگه. ببین اون دوتا پنالتی که حالا داشتم بهش فکر میکردم، درست یعنی احساس میکنم که این نقطه ضعفی هم بازیکن از برونو که دیده بودم. برونو هر چی پنالتی خراب کرده موقعی بوده که وقفه در بازی ایجاد شده.
بله منم هم همینو داشتم توضیح میدادم.
الان یادم اومد دیدی پس و وقفه در بازی شکل گرفته. و به خاطر همین برونو اون بازی با برنتفورد آرش بیا قبول کنی اگه برونو این پنالتی رو گل میکرد یونایتد واقعا سومیو خیلی راحت تر میزد، یعنی خیلی راحت برمیگشت،
یعنی روحیه میگرفت
اصلا اون بازی اون پف یونایتد رو خابوند اون پنالتی.
آخه سوال من اینه که چرا وضعیت تیم به اون شکل بود که نیاز به یک بازگشت بزرگ با یه ضربه پنالتی داشت. ولش کن
آره آره ببین حالا جلوی سری تیما گره میخوره
ولی خواستم بپردازیم خیلی بعد به عقب فکر میکنم.
بله
بله
یا حدود 12 13 سال یا باید الان
متاسفانه ببین. و اینو میخواستم بگم که درست هم میگفت، یعنی خیلی غیر مستقیم داشت میگفت که آقا اگه برونو اون دوتا پنالتی گل میکرد الان ما با لیورپول در یک راستا قرار میگرفتیم، در یک جایی بودیم در جدول. و درست هم میگه 10 امتیاز گرفته، 10 امتیاز گرفته یونایتد و این عدد خیلی میتونست بهتر باشه، حتی بازی با آرسنالش، حتی بازی با فولامش خیلی میتونست اوضاع بهتر باشه. و اومد فشار از رو تیم آمارین برش گفت سعی نکنید که تو رسانه آدم بده کنید و اخراجش کنید.
اوکی آره این حمایتش که واقعا حمایت منطقی بودش. ببین برای اینکه حالا که بحث ببخش حالا نیم ساعت در مورد بارسلونا حرف زدیم صحبت
بله،
میگم بگم
نه
اول
نه
تک گل ها رو برامون ترسیم کردی.
بله.
پاس گل ها رو
آخرش هم پیش
پاس گل ها رو آخرش هم برای اینکه دوستانی که احیانا اگه متوجه نشدن
من حتی خودم با گوشی نشون دادم به بقیه که گلا رو ببینید لذت ببرین یه ذره روحیه.
بله بله متوجه. ببین چون توی نوتای خودت هم من دیدم بودش راجع به سنی لمنس، فقط می‌خواستم یه اشاره‌ای بهش بکنیم چون دیگه سه شنبه انقدر بحث‌های مهمتری داشتیم. من فقط می‌خوام اینجوری به شما پاس بدم نظر جفتتون، نظر می‌خوام بدونم چون یونایتدی و غیر یونایتدی، فقط میخوام یه ارجاع تاریخی بدم. نمیگم لزوما سن لمس قرار تبدیل به پیترش مایکل دوم بشه، لطفا دوستان شروع نکنن لطفا، ولی که اینکه از فصل 98-99 که طبیعتا رویایی ترین دوران منچستر یونایتد دیگه من شروع کردم به هواداریشون در اوایل دهه 90، قاب‌های ماندگار زیادی وجود داره. خیلی ها سراغ گلا میرن، خیلی ها سراغ نمایش روی کین بازی برگشت نیمه نهایی مقابل یووه میرن، گل دیوید بکام هفته آخر به اسپرز میرن، تمام گل‌هایی که اندی کول و دوایت یورک چش بسته هم دیگر رو پیدا می‌کردن. و حالا که بحث بارسایی هم هست، اون دوتا تساوی 3-3 مقابل بارسا رفت و برگشت. سولشار
هاز وون ایت.
اون که خب دیگه آیکونیک ترین و شمایل ترینشه. خب ولی من برای من یک جای دیگه یه. چون اگر اون قاب بدین شکلی که من میگم شکل نمی‌گرفت، خب اصلا تمام سگانه شاید برباد می‌رفت. یک گانش که قطعا برباد می‌رفت، اون که اصلا بحثی توش نیست. و اون چیه؟ اون نیمه نهایی اف ای کاپ بازی تکراری مقابل آرسناله. که اتفاقا رویکین اخراج شده. خب و یادم نیست یکی از لولکو بولک، یکی از نویلا، یکیشون پنالتی میده دقیقه 90، خب که در حدی میدونه که بدبخت کرده تیمو که دیگه نمیتونه از رو زمین بلند بشه. و میدونه که بره تو رخکن تیکه بزرگش گوششه بابت اخلاق سر الکس، و اشمایکل اون پنالتی رو مهار میکنه. ولی من میخوام بگم حتی مهار پنالتی یادم نیست، فکر دنیس برکم اگه اشتباه نکنم یادم نیست. حالا من حتی مهاره هم برای من مهم نیستش، قاب بعدیه. خب توپو دفع میکنه دقیقا به سمت چپش میره، و اگه درست یادم باشه دیوید بکام یا یکی دیگه از بازیکن بکامش مطمئنم میان بپرن رو سر و کولش که خوشحالی کنن، و اشمایکل یه جوری هولشون میده که مگه بازی تموم شده؟ خب و اگر اشمایکل اون پنالتی رو مهار نمیکرد، ما هیچ وقت گل رایان گیگز رو شاهد ثبتش نبودیم، چون یونایتد همونجا بازی رو میباخت. منظورم اینه که اون اخلاق و روحیه حرفه‌ای که اشمایکل میبخشید به اون بچه کوچولوها، خب که گرینیا ویلام اشاره کردش تو همین پادکست آخرش، که روبن اموریم برگشت گفتش که شماها مشکل بزرگ بازیکنای من اینه که حرف ژورنالیستا رو جدی میگیرن و انتقاداتشون روی ذهنشون تاثیر میذاره،
و بدترین چیزه به نظر
و گفت بدترین چیزه ده. و به خصوص اینکه هی میگین سیستم کار نمیکنه، سیستم کار نمیکنه، و اینا اینطوری بهشون تلقین میشه. خب ولی کن مگر ما، شما هیچ کدوم یادتون نیست که چه بلایی سر ما میآوردن؟ مهمترین کارشناس مچاف دده، یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ لیورپول، آلن هانسن برمیگرده بعد از اون شکست فصل بازی اول فصل کام 95-96 همچین چیزیه مقابل ویلا اگه درست یادم باشه، برمیگرده میگه شما با این بچه کوچولا نمیتونی این جامی ببرید. گفت راجع ما اینا رو میگفتن.
بله.
بنابراین فکر نکنین که تا یک پدیده جدیده. منظورم اینه که سنی لبنس تو بازی با ساندرلند، خب یک مهار داره، مهار خیلی مشخصی داره که اون شوتیه که فکر کنم ژاکا میزنه که درست یادم باشه.
ژاکا هر شوت، فکر کنم اولین شوت ژاکا بود که به منچستر زد و گل نشد. ما هر چی ژاکا از هر جا دروازه ما میزد واقعا گل میشد. آراش نمیدونم
من واقعا اینی که شما دارین میگین من تو ذهنم نیست.
اینقدر
ژاکا 3 سوپر گل داره به داوید دخیا، نکن این کارو. آره
اوکی، نیازی به حامد نیست توضیح بده که چرا من اینا رو از حافظم کردم. اوکی، سپر دفاعیه، خاطرات زایبا رو کنار میذاری از خداگاهت که بدبخت بیچاره نشی، یک سر اندکی از سلامت ذهنیت که باقی مونده در این دوران پس از فرگوسن باقی بمونه. ولی اوکی قبول، میرم باور کن الان که اینطوری گفتیم 3 سوپر گل به دخا زده،
دو تاشو مطمئنه، حالا سومی شد دیگه در جنگ، دو تاشو مطمئنه.
اوکی
حالا من اولین باری که شناختمش اصلا با این شناختمش واقعیت.
بعد به من میگه سر جنگ داری میبینی آرش؟
بله تشکر میکنم. منظور اوکی، بالاخره پس گرانیت ژاکا یک ضربه از راه دوری رو زد که یونایتد گل نخوردش. خب وسن لمس توپ رو دفع میکنه و واکنشش دقیقاً بعد از اون مهارش، حالا نمیگم مهار پنالتی نیست که اینقدر ارزش داشته باشه تو نیمه نهایی اف ای کاپ، ولی واکنشش نسبت به بازیکنان که میخوان برن سمت شده تقدیر بکنی، یه حالت اشمایکلی که داره برو بابا. و تو بازی اولشه، و فقط بگم رابطه من رو با جهان مجازی و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی اینو میدونین دیگه، ولی یه چیز بامزه‌ای درست کردن که ببینین یه کلین شیت تو بازی اولتون برای یونایتد چقدر فایده داره، که عکس نمیدونم اینستاگرام چی چیه که مثلا قبلش چه میدونم 40,000 تا فالوور داشت، الان شده 400,000 تا بابت فقط یه بازی و یه کلین شیت.
من مثلا خیلی نکات خوبی رو دریافت کردم، لیا بگه من تکمیل می‌کنم حرفاشو حتما. درباره لمنس چون خیلی صحبت از لمنس دارم و در رابطه با روحیه که گلر میده. حالا تا لیا پیدا می‌کنه نکاتشو، من خیلی کوتاه فقط اینو بگم که می‌خوام گیلاس روکی که عدم اتحاد
خامه اینجا رو کیک می‌ذاریم البته.
حالا من فارم خیلی ایرانیزش کردم گیلاس رو.
آره.
خواستم بگم که اونانا یه دونه این سکانسو داره مثل اشمایکل، نمی‌دونم یات یا نه.
پنالتی گرفتن که
کوپنهاگن که همین از سرش میگه نه 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 برید کنا برید کنا،
اون مهم نیست،
حالا کلا گفتم
اونو قبول ندارم. اوکی
خیلی ادایی بود اونانا.
کی ادایی بود
اونانا؟
چی میگین شما اونجا رو نیمکت که آدم میخواد نباید حرف بزنه که. اوکی
اعتراض دارم، میخوای تو شروع بکن؟
ببین درباره لمنس، نکته ای که وجود داره اینه که سن لمنس گلریه که اعتماد به نفس میده به دفاعش. یعنی بزرگترین آپشنی که یک گلر باید داشته باشه بیشتر از سیوش اینه که اون گلر باید سعی کنه خیال مدافعاش راحت کنه، یعنی نیازی نباشه که گلر مدافعا حتی نگران ریباند باشن.
خب بذار اینو اینجوری ازت پس بپرسم، آیا این عاملی هست که بشه با اعداد و ارقام اندازه‌گیری کرد؟
ببین
فکر نمی‌کنم.
نه اصلا.
خب میخوام بگم پس خانش تو از سنی لمنس چطوره که این ادعا رو مطرح می‌کنی، ادعای مثبت برای منچستر یونایتد مطرح می‌کنی که این گلریه که اعتماد به نفس می‌بخشه؟
ببین بزرگترین باگ داوید دخیا و ببین داوید دخیا و آندره اونانا که اصلا یک لحظه با هم نمیشونید مقایسهشون کنید. آره دو تا واقعا خط موازن که هیچ وقت به هم نمیرسن. ولی نکته ای که اینجا وجود داره اینه که جفتشون یک اشتراک داشتن در فاز منفی، اون هم این بود که خط دروازهشون رو ول نمی‌کردن، به اصطلاح پانچر نبودن. ببین
حتی بحث سویپر کیپری هم نیستش.
نه ببین سویپر کیپری اینه که تو میای پشت دفاعت رو جمع می‌کنی و از محوطت میای بیرون، ولی در مواقع در ارسال‌ها نه اونانا نه چیز رو نمی‌دیدی، نه اونانا نه دخیا رو نمی‌دیدی که از رو خط دروازهشون بیان اینور. ولی خیلی نکته مهمی بود که ببین لمس یه سری جاها حتی کسی بود که با یک دست میومد توپا رو جمع میکرد که بازیکنش بگه خیالتون راحت من هستم. و این خیلی نکته مهمی بود. من حتی برعکس چیزی که فکر میکردم دو ضربگیر بود توی تیم قبلیش، ولی اینجا
بر اساس این هایلایت هایی که پخش میکردن آره خیلی از این صحنه‌ها که آره. منفی نگری ایجاد بکنه که ببین این گلریه که مدام توپا داره از دست میده دو ضرب میگیره
و خیلی اون روحیه رو داشت. و میگم این که مثلا میتونستم بفهمم که بازیکن ها با یک انگیزه دیگه دارن بازی میکنن و لینک اپ پلیش هم عالی بود. حالا بذار بنظرم سر لمس لیا نکاتش رو بگم، من برم سمت ششکو. چون
اصلا ششکو چی کار است این
لمس و ششکو؟ ببین لمس و ششکو دو سر اصلی تیم تو این بازی بودن و میگم چرا.
من اصلا قبل از اینکه شروع بکنم یه نکته رو بگم، به نظرم اصلا روحیه داشتن بازیکن‌ها از تکنیکشون الان مهمتره توی یونایتد به نظر من.
100%
متاسفانه انقدر که چون من با هر کی که صحبت میکنم و یونایتدیه بیشتر راجع به این صحبت میکنه که اصلا بازیکن‌ها روحیه ندارن که بخوام به تکنیک فکر بکنن. یعنی روش‌های مربی جواب نمیده به خاطر اینکه روحیه‌شو ندارن که بخوان اجرا بکنن.
بازی با برنتفورد و... دقیقاً اینو به ما میگفت دیگه.
و دقیقاً به نظرم مهمترین چیز همینه که روحیه بهشون برگرده. من مثال بزنم که بازیکنتون اومد بارسلونا و روحیه گرفته و چقدر خوب داره بازی میکنه یا راجبش صحبت نکنم
به خاطر نه بذار حالا که بحثو باز کردی بذار بگم سر گلی که زد در بازی آخری که شما 4-1 شکست خوردید مقابل سویا، نه مادری سویا، خب مقابل سویا 4-1 شکست خوردید، تک گلتون رو مارکوس راشفورد زد قبول. خب و من اونجایی داشتم به حرف پرهام فکر میکردم که معدود آدم هایی که تو همه این سال ها از راشفورد تعریف کرده در دو سال اخیر پرهام بودش، که فکرم جملت این بودش که ببین چه جملات قشنگ یادم میمونه که فنیش 100% اگر که دل به کار بده و واقعا قدرت فینیشینگش توی اون صحنه مثال زدنی،
با پای غیر تخصصیش هم زد
والی، با پای غیر تخصصی اونجوری گوشه دروازه، یعنی اون که بحثش توش نیست. ولی ببین حرفی که اتفاقا لعیا میزنه روحیه و باور همه اینا درسته، ولی من فکر میکنم که اگر بخوایم آسیب شناسی یونایتد بکنیم یک بنیادیه که به ذات و به باطن شکست خورده به نظر میرسه. بذار اینجوری بهت بگم، انگار هر کی وارد اون مجموعه میشه تمام روحیه جنگندگی و جاه طلبیشو از دست میده و وقتی که از اون مجموعه جدا میشه دوباره اون کیفیت انسانی بهش برمیگرده. دلیلش چیه؟ خیلی باید نزدیک کمپ باشی ببین ادعا بکنی.
من اتفاقا داشتم با لیا که صحبت میکردن، اتفاقا خیلی صحبت رشفورد شدهش سر بازی دقیقا بارسا با خیلی داشت با رشفورد گفتش که شما بازیکن‌ها رو بی روحیه به بی روحیه به بقیه میدید و ما ما با بقیه
حداقل کاش که با روحیت برگردونن.
آره. ببین من موقعی فهمیدم که یونایتد از لحاظ ذهنی آشوبه، نمیخوام از سریالی اسپویل کنم ولی فقط اینو میخوام بگم، تیم تد لاسو هم روانشناس داشت و یونایتد روانشناس نداره.
اوکی.
به خاطر این میخوام ببین موقعی که براندون ویلیامز رفیقش رو از دست داد فوت کرد فوتبالش تموم شد. ویلیامز کسی بود که لوکشا رو نیمکت نشین کرده بود یه مقطعی توی تیم
اولیگان دفاع چپمون بود دیگه از جوانان
اومده. سانچو رفیقش فوت کرد، تنهاخ با هزینه شخصی فرستادش هلند تمرین کنه، دو ماه از تیم تو دور باشه دوباره برگرده. من اینطوری بودم که مگه در کوچکترین جایی که شما بری یک روانشناسی وجود داره؟ توی شما داری توی یکی از تاپ ترین تیم های دنیا بازی میکنی و هیچ و تیمی که اسم آشپزش لو رفته چطور ممکنه روانشناس داشته باشه و اسم روانشناسش لو نره؟ و اینجا وقتی فهمیدم واقعا روانشناس نداری. ببین راشفورد از بازه سال 2017
تا پارسال که 2024 و اواخرش 2025 در نظر بگیری 8 بار با یک خانومی نامزد میکنه و دائما ازش جدا میشه. 8 بار با یک نفر
روی ریچارد برتون و الیزابت تیلور رو سفید کرده.
و ببین هر وقت کافیه فقط مثلا بری تاریخ مثلا مواقعی که نامزد بوده با این خانوم ببینی عملکردش خدا بوده تو اون بازه.
دقیقا پپ گواردیولا هم یه همچین حالتی داشت، وقتی که با زنش به مشکل خورده بود تیم سیتی یه ذره از هم پاشیده بود. بعد که آره یه تایمی یادمه که این اتفاق افتاده بود و بعد که رابطهشون با هم اوکی شد.
توماس توخل هم یه وضعیت مشابهی براش پیش اومده. 100%
زندگی شخصی تاثیر میذاره. 100% داره،
ولی اینکه شما یعنی کلی جوون یونایتد به فنا داده. آنخل گومز به خاطر شرایط روحی افت کرد، آندریاس پریرا همینطور، میسن گرین‌وود توی تحت فشار، یعنی رسانه ها داغونش داشتن میکنن از سر زمین
که اصلا ازش حمایت هم نکرد.
نکردن
انداختن
جلوی آنتونی هم حتی حمایت نکردن.
آنتونی هم مشکل خانوادگی داشت بعد.
و ببین وقتی که نگاه میکنم حتی توی یونایتد زنانش هم این موضوع وجود داره که بخوام خیلی کوتاه بگم یه خانومی هست به نام جیس، اینو از بارسلونا خریده بودن که حالا عملکردش خیلی جالب نبود. یهو وسط فصل گذشته، اوایل فصل گذشته برادرش فوت میکنه، اهل برزیل بوده.
اوکی.
و انقدر از لحاظ روحی داغون میشه این زن که بهش میگن نه تنها که بازی نمیکنی بلکه ما پولی هم از بابت تو نمیگیریم و قرضی میدیمت. یک تیم آمریکایی که اون موقع با گاتهام به توافق رسیدن، گفتن که نزدیک برزیل باشه که تو بری به خانواده بپردازی، اونجا هم فوتبال تو بازی کنی، بعد برگردی.
خب این که کار انسانی درسته تو اینجا.
کار انسانی درسته، فقط مشکل اینجا بود که یونایتد شرط گذاشته بود. من با اینجاش مشکل دارم که اگر ما جایگزین تو پیدا نکنیم اجازه نمیدیم بری.
البته اینم هست که اون موقع کلی اصلا با سیتی به مشکل خورده بود و رو نیمکت.
بله بله کلوی کلی
فهمیدم.
و یونایتد اومد بخرتش.
آره یونایتد خواست بگیرتش ولی اونا گفتن که ما اصلا این بازیکن
کلوی کلی رو می‌خواستن یونایتد.
بله بله. یونایتد می‌خواست از سیتی بخره، سیتی گفت که ما همچین بازیکن جذاب و درخشانی رو به رقیبم شهری نمیدیم و برگشت تیم سابقش که آرسنال بود به صورت قرضی. بعد یونایتد دیداری بود که خب ما کلی که جایگزینش بود از دست دادیم، اواخر نقل و انتقالات ما دیگه تو رو نمیفروشیم. و جیس یک طوفانی به پا کرد تو اینستاگرام که یونایتد من رو توی زندان کرده، من نمیتونم نفس بکشم اینجا فلان. یونایتد این استوری ها که دید گفت فقط برو دیگه نبینیمت و قرضش دادن گاتهام یک ساله و تا ژانویه فعلا این قرارداد
خب اصلا دارم. کار انسانی
و یه چیزی هم من به این اضافه بکنم، کلی وقتی گل زد خب. تو تیم آرسنال به لباسش اشاره کرد که من واسه این تیمم اصلا
آرسنالی هم.
آره اشاره کرد که من اصلا واسه این تیمم دیگه این یه چیزی آرسناله. بود که آره این یه چیزی بود که خیلی بولد شد.
دهنکجی هم در واقع به سیتی بوده دیگه،
اصلا برگشت سمت هوادارهای سیتی و دائما میکشی
سیتی بود.
بله بازی هم 3-2 شد در ابتدای همین هفته‌ای که گذشت. سه دو
این فصل
اصلا
بوده.
سر بله. همین به لباسش اشاره کرد چون تیم مقابل سیتی
فصل گذشته
داریم این فصل که دقیقاً هم کلی دقیقه 85 گل میزنه، هرچند خوشحالش رو ادامه نداره. دقیقه 88 گل سوم آرسنال میخوره و 3-2 میبازه.
یه آماره حالا که رفتیم سراغ کلوی کلی، من یه نکته نهایی میخوام ببینید انقدر بحث سر بحث شد
آره.
از این
آره واقعا
یه چیزای جا موند، حالا در ادامه میتونیم در ادامه یعنی اپیزودهایی که خواهیم داشت بهشون برسیم که حالا اپیزود امروز خیلی هم طولانی نشه. فقط یه چیزی یه آماری من دیدم توی پرونده‌ای که برای من فرستاده بودین راجع به شدت یا سرعت پنالتی کلوی کلی فینال یورو، درست یادمه؟
بله
بله 110 کیلومتر بر ساعت.
اگر بخوایم کانتکست بهش بدیم
ببین بزن اینطوری بگم، رکورد فوتبال آقایان سیزن گذشته پریمیر لیگ مردان رو شکوند دیگه رسما.
واقعا
الکساندر ایساک تو اون تساوی جذاب 3-3 مقابل لیورپول
خب
اون گل معروف زیرتاقی که زد 109 کیلومتر سرعتش بود و پنالتی منجر به قهرمانی که کلوی کلی زد 110 کیلومتر.
از اون استیل ویژه‌ای که پاشو میبره بالا
یه شدت عجیبی به تو
همون یعنی یه علم مکانیزمی پشتش وجود داره.
اصلا کسایی که فوتبال بانوانو حتی دنبال هم نمی‌کنن این گلی که زده بود انقدر تو فضای مجازی معروف شده بله بله. بود که من تو اکسپلور میچرخیدم دائم این میومد و همه دیده بودن که اصلا چه استایلی داره، اصلا گامای بلندی که داره چقدر درسته. خفنه و چقدر با سرعت یعنی با فشار زیادی این توپ آره ضربه میزنه و این توپ گل میشه. این نکته
ولی خب ببین کسیه که تو کل تورنمنت یورو نیمکت نشین بود ولی تعویضی که میومد تو همیشه تاثیرش داشت و
پاس طلاییشون شد
و پاس گل اعتراضی هم نداشت که رو نیمکت اصلا هیچ اعتراضی هم نمیکرد.
پاس گل فینال هم داد دیگه به آلیسیا روسو و خیلی جالب وقتی که باش مصاحبه کردن
بهش گفتن که وقتی که اون پنالتی رو می‌خواستی بزنی، خب دقیقاً چند روز قبلش پنالتی مقابل ایتالیا خراب کرد و ریباندش رو گل کرد دیگه توی نیمه نهایی که یه کالما دلی. یه کالما کالمای اومدش که آروم باشید من این توپ رو گل کردم و میدونستم دارم چیکار میکنم. وقتی بهش گفتن که مثلا چه پرشری احساس می‌کنی، چه فشاری احساس می‌کنی، این دقیقاً این دیالوگ میگه پرشر وات پرشر، اینا دقیقاً با لهجه غلیظ بریتیش میگه، میگه پرشر وات پرشر، و اینو خیلی جذاب میگه و این چیزیه که دائما داره ازش استفاده میشه داخل فضای مجازی.
واقعا هر چقدر فشار توی بازی روی این بازیکن زیاد باشه اصلا به روی خودش نمیاره، اون اعتماد به نفسی که توی بازیش و مصاحبه هاش داره نشون میده که واقعا اصلا انگار این خیالش نیست، چه رو نیمکت باشه چه تو زمین باشه بهترین خودش.
یعنی میخوای بگی که رفتار حرفه‌ایش واقعا مثال زدنیه دقیقا. چه به این عنوانی که هر دقیقه‌ای که در زمین باشه بره بیاد نق نق نمی‌کنه که چرا من تو ترکیب.
خب مهمه که به نظر حتما. مربی احترام حتما. بذاری اگر که رو نیمکتی حداقل تمرکز بقیه به هم نریزه و تو رو نیمکتی دیگه، حالا بقیه بازیشون.
بعد آخه کلوی کلی ستاره مثلا نوظهور این تیم انگلیس هم نبود که
2021 گل قهرمانیشون رو زد
و اون خوشحالی شمایلیش که اصلا ثبت شد در تاریخ بانوام، اولین قهرمانی اون تیم سارینا ویگمن و تمام
گل اولام که بانو الاتون زد.
بله بله بازیکن منچستر یونایتد، بله که کلیدترین مهره‌ای تیم بانوام انگلیس. اوکی به عنوان بحث نهایی میدونم خیلی پروندهمون شلوغ‌تر از این چیزایی بود که بتونیم در این زمان بشینیم، ولی به انتخاب خودتون به عنوان پایان بندی
من خیلی کوتاه اشاره کنم بعد پاسو بدم به لیا. میخوام خیلی کوتاه به این اشاره کنم که فوتبال بانوها واقعا داره تغییر میکنه، واقعا داره عوض میشه و میگم چرا. فقط قبلش هم به عنوان یک منچستری بگم چقدر خوشحالم که هم کلینشیت کردیم، هم اولین حضور زنانمون رو در چمپیونز لیگ جشن گرفتیم دیشب، هم اولین گل، و چقدر من مایا لوتیسیه رو دوست دارم،
بدون هیچ نسبتی با مت لوتیسیه رو لازمه که من بگم،
و چقدر این آدم اعتماد به نفس داره که در 23 سالگی میاد کاپیتان یونایتد میشه.
بله
پوت میاد به عنوان یک مدافع پنالتی زن میشه، با یکی از کمترین دورخیست های ممکن پنالتی رو به گوشه دروازه میفرسته و واقعا فوق العاده است مایا لوتیسیه. هر چقدر که یونایتد الان از سن لمس خیلی شرایطه، ما فالون تولیس جویس رو داریم که جایگزین مری ارث شد،
کبیر شد
و خیلی هم خوب عمل میکنه،
فوق العاده بوده از موقعی که اومده، هیچ کس به اندازه اون نتونسته کلین شیت کنه، هیچ کس به اندازه اون سیو نداشته، هیچ کس
این آمار واقعیه. آره.
از موقعی که اومده یونایتد هیچ کس نه اندازه، پارسال هم با هانو همتون دستکش
طلایی
رو برد با 13 کلین شیت
به صورت اشتراکی.
اشتراکی
خب انقدر دروازه‌بان خوبیه که اصلا بعد مری ارث اصلا نبودش اونقدی احساس نشد.
من خیلی حس میکنم راستش رو بخوام آمار و اینا رو نمیدونم، آمار که دروغ نمیگن،
احساسی که فعلا
میدونم که ارث واقعا خودش رو خراب کرد، یعنی هم جایگاهش رو تو انگلیس از دست داد، الان توی پاریس اصلا خوب نیست، 6 تا گل اوایل همین هفته لیون
خیلی
بد جنسه،
ولی واقعا خوشحال شدم ته قلبم یه نوری،
خیلی بدجور و بد موقع ول کرد یونایتد رو در زشت‌ترین حالت ممکن به خاطر پول دوناروماتور،
اونم قراردادش به پایان رسیده. بله. بود و قراردادش جدیدو در واقع قبول نکرد دیگه. ببین همین مثالی که لایو الان زد، خب ببین نقطه مقابل پس کلوی کلی تو میتونی مری ارث بگی دیگه، حالا یونایتدشو کاری ندارم، به قول خود دوناروماتور یا دلار رومایی یا هر چیز دیگه که میخواین اسمشو بذارین، ولی اصلا مری ارث بابت اینکه همین هانو همتونی اسمشو آوردین و اون هم به عنوان بهترین گلر فوتبال زنان در سال گذشته توپ طلا رو دریافت کرد، چون که جایگاه ثابتش رو به عنوان گلر اول از دست داده بود در ذهن سارینا ویگمن، عملا قهر کرد و گفت من نمیام دیگه. میدونی این دقیقاً در کنتراست 180 درجه قرار میگیره با کاری که کلوی کلی کرد.
درباره مری ارپس گفتیم، به هانا همتون هم به عنوان نکته پایانی خودم اشاره کنم که کودکی 3 ساله بود. خب. که تا 3 سالگیش 3 تا عمل جراحی سنگین روی چشمش داشت. آره. و پزشکان گفتن این لوچترین دختریه که ما تو عمرمون دیدیم از لحاظ چشم. و
یه جمله‌ای هست میگن اگه اشتباه، حالا نمیدونم این معلولیت به حساب میاد،
والا من نمیدونم، یه ذره بعد ادبیاتمون رو موازی باشیم.
نه نه، یه جمله‌ای هست که محدودیت نمیاره.
آها
از اون، آره. از اون لحاظ که خب این خیلی پیشرفت کرد توی این قضیه دیگه، یعنی اصلا شاید هر کسی دیگه بود میگفت من به هیچ جایی نمیرسم. بله. توی فوتبال با این مشکلی که دارم
اصلا بهش گفته بودن
گفته بودن که اصلا دو پزشک گفته بود این آدم حق ورزش کردن نداره، ولی تو 5 سالگی با خانواده‌اش میره اسپانیا توی آکادمی ویارال به عنوان مهاجم نوک بازی میکنه، ولی یک دیالوگی داره و از سر اون میگفت، من میگفتش که موقعی که
خانم جنیفر فالک گلر تیم ملی سوئد و بله مقابل من اومد پنالتی بزنه، من اینطوری میگم که اون اینجا چیکار میکنه؟ من وظیفه اولم اینه که از گل محافظت کنم و اگر نیاز شد پنالتی بزنم. گفت من انقدر عاشق دروازه بودم از کودکیم و
شبیه اون نامه جان لوجی بوفون میشه که به تیر دروازه یا به خط دروازه یا تور دروازه نامه مینویسه که تمام این سالها ازت محافظت و مراقبت کردم. خیلی عاشقانه و شاعرانه است
و واقعا این زن انقدر واقعا میگم انقدر اراده داره که تونسته از اون روزها بیاد و بشه بهترین بازیکن فینال یورو، بهترین بازیکن، بهترین گلر اروپا، بهترین توی بالون دور هم جایزه بهترین گلر سال رو برد.
جایزه رو متاسفانه مری ایرس بهش داد.
مری ایرس دقیقاً اومد مری ایرسش. من اولش گفتم که چقدر قیافش آشناست، بعد گفتم بابا این مری ایرس رو باور نمیشد که انقدر زود از یه گلری که خودش جایزه دی بست رو میگرفت اومده بود. شده به تبدیل شده به یک مجری که داره جایزه رو تقدیم یکی دیگه میکنه و چقدر زود و چقدر حیف. و واقعاً این حداقل هانا همتون به ما نشون داد که یک بار دیگه از نظر خودم میگم که زنها واقعاً لایق ستایشن. اونا علاوه بر این که نشون دادن که میتونن آدمهایی باشن مثل مادرها که میتونن بند بند وجود ما رو شکل بدن، میتونن کسی باشن که در دنیای دوم ما فوتبالی ها هم که دنیای فوتبال باشه چقدر درخشان عمل کنن و بتونن که چقدر مسیر درخشانی رو رقم بزنن.
بله دقیقا. یه نکته هم که ما بهش اشاره نکردیم که حالا خیلی مفصل باید بعدن راجبش صحبت بکنیم، این نقل و انتقالاتیه که بسیار تغییر کرده توی فوتبال بانوان و همین جوری هی رقمش رفته بالاتر. آها. که خیلی پروسه طولانی داره که حالا الان خیلی
باشه. نه این آخه خیلی مهمه. آره میتونین خیلی. چند تا عدد و اسم من بگین؟ آره رکورد شکنن.
آره میلن دومینگس سال 2002 که اسی بوده که با برای اولین بار یک رقمی بالای 100 یعنی 6 رقمی میشه، چون اگر اون قیمت تری انتقال تا سال 2001 با فقط 1875 پوند بوده. خوب. بعد یه سال 2002 میلن دومینگس که همسر رونالدو نازاریو هم بوده از تیم زنان مونتزا میره رایو وایکانو با 200,000 تا، بعد یهو 18 سال طول میکشه تا چلسی میاد 250,000 تا پول میده، همینطور این رقمه میره تا 800,000 تا که
اولین میلیونی
اولین میلیونی یورویی میشه.
آها. ولی آره میشه
نه ناومی گیرما بود اولین میلیونی. خب الان لایو اشاره کرد میشه اولیویا اسمیت، عملا میشه اولین بازیکنی که در تمام ارزش های پولی و واحد های پولی بین المللی معتبر بالای 1,000,000 میشه و دقیقاً 1,000,000 پوند پول میدن. دو تا بازیکن آخرام دقیقاً در همین تابستون شکسته میشه رکورد.
پس رکورد اولیویا اسمیت هم شکسته شده.
شکسته بله شده. بله. دو تا بازیکن بوده اشاره کن.
دو بار هم شکسته
دو بار شکسته شده. لیزبت اوواله.
آره اسمشون انقدر سخته.
آره واقعا میپذیرم.
اون یه گراس
گریس جیو.
آره همون.
خب بسیار یک ممیزه یک بوده برای اوواله و گریس جیورا هم اشاره کنیم که گل کار خانم میشل کنگ بوده با 1.4 میلیون پوند میره لندن سیتی لاینسز از پاریس سن ژرمن به عنوان پدیده یورو 2025.
و مجددا دوباره اسم خانم کنگ توی اینجور چیزا گفته میشه.
اپیزود رو با کنگ شروع کردیم و اپیزود رو با کنگ به پایان رسوندیم. اگر که MCU دیگه کنگی نداره، حداقل جهان فوتبال کنگ خودش رو پیدا کرده.
مرسی آرش، مرسی پرها، مرسی دانیال، مرسی سنا، مرسی فرشاد، مرسی کیان، مرسی بهمن، مرسی شایان و مرسی از شما که شنونده یه پادکست FC 360 هستیم.
یه فعلا هم بگیم
فعلا.